بسم الله الرحمن الرحیم. در دو جلسه گذشته به عنوان در حقیقت تلیعه و ورودیه یکی دو نکته مهم رو در شرح دیوان حافظ عرض کردم و به ویژه نوع نگاه این برنامه و نوع تفسیر اشعار حافظ رو خدمت دوستان و بزرگواران عرض کردم. از بحث مقدمه و ورودیه که بگذریم، ناگزیر گام اول ما شعر اول دیوان حافظ هست که با مصرع بسیار مشهور الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکلها شروع میشه. در جای خودش من در مورد کلیت غزل اول دیوان حافظ سخن خواهم گفت، لکن پیش از آن در رابطه با همین مصرع مشهور که از جمله عوامل و علل اشتهارش آن است که برخی گفتند آغاز دیوان حافظ با مصرعی از اشعار یزید اموی که در جریان عاشورا شاید نقش اول اون در حقیقت جریان عظیم رو از نظر خباست او بازی میکنه، فلذا برخی گفتند که این مصرع اول برگرفته شده از اشعار یزید هست و توسط حافظ به نوعی تضمین شده، یعنی این مصرع رو حافظ از اشعار یزید اخذ کرده و بعد مطالب خودش رو به دنبال اون آورده. البته همچنان که قبلا هم عرض کردم، من قصدم از این شرح ورود به این گونه مسائل حاشیه‌ای یا فنی نیست، اما در این مسئله خاص به این دلیل که آغاز این دیوان با این شعر هست، من ضروری میدونم که یکی دو نکته رو عرض بکنم. همچنان که ذکر کردم، مشهور این هست که این مصرع از یزیده و البته این شهرت شاید بخشش برمیگرده به بیان این مطلب در یکی از مشهورترین تفسیرهایی که یا شرحی که بر دیوان حافظ نوشته شده و مشهور به شرح سودی هست. اونجا سودی ذکر میکنه که این مصرع مال یزید هست و حتی برای اثبات این معنا به دو شعر باز مشهوری استناد میکنه که در رابطه با این تضمین یا این اخذ برخی از شعرا ذکر کردن. من جمله اون شعرهایی که سودی در شرحش میاره این هست که خواجه حافظ را شبی دیدم به خواب، گفتم ای در فضل و دانش بی حساب، از چه بستی بر خود این شعر یزید با وجود این همه فضل و کمال؟ گفت واقف نیستی زین مسئله، مال کافر هست بر مؤمن حلال. سودی به این شعر استناد میکنه و البته جوابیه طنزآمیز حافظ رو هم میاره که من اگر استفاده کردم به این دلیل هست که بر اساس یک اصل شرعی استفاده از مال کافر برای مؤمن حلال هست. لکن شخص دیگری هم هست که بنابرای بیان سودی باز این مسئله رو از حافظ پرسیده و این مسئله رو مورد در حقیقت نوعی ذم قرار داده که چرا حافظ رفته و از این مصرع یزید اون هم چنین شخص بسیار بدنامی استفاده کرده. هر دو شعری که حالا شعر دوم رو هم برای شنوندگان محترم میخونم، هر دو شعر هم به نحوی ادله سودی هست، برای اینکه تردیدی وجود نداره حافظ یک مصرع رو از یزید گرفته. اون شعر بعدی اینه: عجب در حیرتم از خواجه حافظ، به نوعی کج خرد زان عاجز آید، یا کج خرد زان عاجز آید، چه حکمت دید در شعر یزیدو که در دیوان نخست از او سراید. اگرچه مال کافر بر مسلمان حلال است و در او بیلی نشاید، ولی از شیر عیبی بس عظیم است که لقمه از دهان سگ رو باید. این هم باز به نحوی کنایتی است به حافظ و جوابیه است بر اون شعر بالا که حافظ به طنز گفته بود مال کافر هست بر مؤمن حلال. اینجا حالا این شاعر دوم با قیاس شیر و سگ در حقیقت باز ذم میکنه و رد میکنه این فعل حافظ رو، که آمده آغاز دیوان عظیم خودش رو شعری از یک بدنام قرار داده. برخی معتقدن اصل شعر این بوده که انا المسموم ما اندی به تریاق ولا راقی، یا به تریاق ولا راقی، ادر کأسن و ناولها الا یا ایها الساقی. میگویند اصل شعر یزید این بوده که این مصرع دوم رو استفاده کرده حافظ. این قول قول مشهوری است، اما به اندازه شهرتش بی بنیاد هم هست. مرحوم علامه قزوینی در یک مطلب تقریبا تفصیلی ادله بسیار خوب و جامعی میاره که انتساب یا در حقیقت اخذ یا تضمین این شعر از یزید رو به شدت رد میکنه و معتقد هست که حافظ بنابه عرفان عظیمی که داشته، بنابه معرفت عظیمی که داشته، و مهمتر بنابه ادله تاریخی که ایشون این ادله رو به صورت گسترده میاره و مخاطبان محترم بود به اصل متنش رجوع بکنن چون تفصیلیست و در چارچوب برنامه ما نمی گنجه، دقیقا رد میکنه که حافظ دست به چنین فعلی نزده و شعری از یزید رو نه تضمین کرده و نه اخذ کرده. به هر حال الا یا ایها الساقی ادر کأسا و ناولها، ای ساقی جام را بگردان و ما را بنوشان، که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. من ابتدا کل غزل رو بخوانم بعد شرح خودم رو عرض بکنم. به بوی نافعی کاخر سبازان طره بکشاید، زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها، یا زتاب جعد مشکینش چه خون افتاد در دلها. مرا در منزل جانان چه امن عیش، چون هر دم جرس فریاد می دارد که بربندید محملها. به می سجاده رنگین کن گرت پیر مغان گوید، که سالک بی خبر نبود ز راه و رسم منزلها. شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هایل، کجا دانند حال ما سبک باران ساحلها. همه کارم ز خودکامی به بدنامی کشید آخر، نهان کی ماندن رازی کزو سازند محفلها. حضوری گر همی خواهی از او غایب مشو حافظ، متا ما تلق من تهوا دع دنیا و احملها. در رابطه با این غزل دو روی کرد رو در شرح میتوان داشت. روی کرد اول اون که هر شعری رو یا هر بیتی رو در اصل مجزای از ابیات دیگر بنابه فردانیت و معنای واحد اون بیت مورد تأمل و بررسی قرار داد، یا این که در رویکرد دوم کلیت غزل رو به عنوان یک واحد دید و معنا رو در این کلیت مورد تحقیق و پژوهش قرار داد. بعضن برخی از مفسران بیت بیت تفسیر کردند و لاجرم از ادراک آن کلیت یا درستر بگم از تأکید و تمرکز بر کلیت باز مانده اند. بنده معتقدم که هنگامی که ما این ابیات رو در ساحت یک غزل قرار میدیم به عنوان غزل اول، در این یکیت اصطلاحاً یا در این وحدانیت اشعار در ساحت یک غزل یک معنای کلی نهفته است. ادراک آن معنای کلی در حقیقت مفاهیم باطنی این غزل رو بهتر آشکار میکنه تا به صورت منفرد و مجزا تک تک ابیات رو مورد تأمل قرار دادن. البته در یک شرح دقیق هر دو وجه باید به خدمت گرفته بشه، هم نگاه باید به جزئیت ابیات باشه و هم نگاه به کلیت غزل. من ابتدا از کلیت شروع می کنم که بحث جدیدی است. در کلیت این غزل چیزی که به صراحت ظهور داره بیان نوعی ثنویت هست در آغاز راه. یادمون باشه که می توانیم تعبیر کنیم و می توانیم تأویل کنیم. فراتر از تعبیر و تفسیر می توانیم تأویل کنیم که این نخستین گام حافظ در ورود به دنیای عاشقی است، در ورود به کهکشان عاشقی است. یعنی این منزل اول هست، گام اول هست. به عبارتی آغازین بودن و نخستین بودن این غزل رو در دیوان حافظ در یک تأویل باطنی به عنوان نخستین گام هم میتوان قلمداد کرد، هم میتوان برشمرد و در آن ساحت این نخستین رو دید. اگر چنین کنیم، گام نخستین دو معنا رو در بطن خود هماره داره. اولین معنا آن است که همیشه گام نخستین سخته، همیشه گام اول مشکل هست، همیشه در آغاز راه بودن و قصد مسیر کردن به دلیل فقدان تجربه و به دلیل اینکه شما نمیدانید در این طریق چه دامها و دامگه‌هایی هست، طبیعتاً اضطراب بیشتره، طبیعتاً دلنگرانی بیشتره. نمیگویم ترس از آینده، نمیگویم بیم از آینده، ولی به هر حال سالک میداند که نخستین گام سخت‌ترین و در این حال مهمترین گام هست. این رو از کجا ما متوجه میشیم؟ که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. در آغاز بنا به این که مسیر عاشقی است و ما طلب کرده ایم طی این مسیر را، بنا به لذت عاشقی این تصور در جان ما به وجود میاد که این طلب همت طریق ماست، این عشق پشتکار و تنها و عالی ترین ذخیره طریقت ماست. بنا به اون عاشقی گام در مسیر می نهیم، لکن همان نخستین گام ما رو در عرصه‌ای قرار میده که در ساحت اون عرصه به صرافت و صراحت ادراک میکنیم این راه ساده ای نیست. از دیدگاه حافظ اتفاقا مستند به اشعار دیگرش من جمله چو عاشق میشدم گفتم که بردم گوهر مقصود، ندانستم که این دریا چه موج خونفشان دارد. به نحوی این سختی راه، این خون آلوده بودن راه به نحوی حضور داره و جریان داره. حافظ روی سختی این طریق که در نخستین گام بر جان سالک وارد می شود به نحوی اصرار داره و مسیر رو مسیر سختی می دونه. چرا؟ حالا در ابیات بعدی و همچنین در غزلهای بعدی این سختی بیشتر خودشو نشون می ده. نمونه هایش رو هم اشاره خواهیم کرد. ولی بازگردم به اون نکتهی که عرض کردم، در حقیقت نخستین گام در این حالی که بنا به ورود به عرصه عاشقی لذیذترین گام هست، خدمتتون عرض کنم عمیق‌ترین و عالی‌ترین گام هست، در این حال سخت‌ترین هم هست. تا هنگامی که از نخستین گام طریقت بیرونیم، نه در رابطه با لذت طریقت و عاشقی ادراکی داریم، نه در ارتباط با سختی های آن. لکن بنا به این که می دانیم در عاشقی بسیار می دهند به ما، بنا به این معنا در حقیقت قصد طی طریقت می کنیم. این قصد طی طریقت کردن فی نفس لذتی است که در عشق آسان نمودن و ظهور داره. ولی همین که در ساحت و طریقت قرار گرفتیم، اونجاست که سختی ها آغاز میشه. نمیتوانید برگردید چون قصد و وضوی طی طریقت کردید و نمیتوانید به آسانی گام بردارید چون مسیر مسیر کمال است. مسیر مسیر طی حقیقت است، ادراک حقیقت است و ادراک حقیقت و طریقت به بسیاری از ایثارها و خودگذشتنها و آداب و شرایط نیاز دارد. آشنایی با این شرایط و ادراک این آداب در همان گام اول مسیر را سخت می کند. فلذا فرمود ولی افتاد مشکلها. مشکل آنگاه رخ می دهد که ما با آداب، با مبانی، اقتضاعات و شرایط طی طریقت آگاه می شویم. فی نفسه چون عاشقی می کنیم، لذت عاشقی می بریم و لذت بردن آسان است. لکن رعایت آداب، انجام شرایط و در حقیقت تحقق تکالیفی که بر گردن عاشق و سالک هست، این کار رو مشکل میکنه. حال ما چگونه میتوانیم این معنا رو در ابیات دیگر غزل جستجو بکنیم و به عبارتی با آن معانی این روایت رو اثبات بکنیم که آسانی از برای ورود به طریقت است و مشکل از برای ادراک اقتضاعات این طی طریقت است. پس آسانی بنا به ورود و دخول به این ساحت است، مشکل بنا به انجام تکالیف سخت و جانبازانه طریقت است. پس مشکل به طی طریقت است، آسان به ورود به طریقت است. این معنا همچنان که عرض کردم در ابیات دیگر غزل اول شاهد مثال هایی دارد که انشاءالله در جلسه بعد عرض خواهم کرد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم.